آزادی په څپو کې،
در امواج آزادی.
سلام و اوقاتتان بخیر. من ستار فروغ شما را به برنامه در امواج آزادی خوش آمدید میگویم. همکار فنیم سید بهروز دلیری هم برایتان سلام تقدیم میکند. حدود یک ساعت گفتگویی داریم درباره سفر هیئت بلندپایه طالبان به چین و اشتراک این گروه برای نخستین بار در نشست امنیتی مسکو. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در سفر به چین در کنار دیدارهای دو جانبه در نشست غیر رسمی سه جانبه با وزیران خارجه چین و پاکستان در بیجینگ نیز شرکت کرد و در مجمع اقتصادی چین هم حضور یافت. همزمان طالبان برای نخستین بار در نشست امنیتی مسکو دعوت شدند و جمال ناصر غروال سفیر این گروه در این نشست سخنرانی کرد. وزارت خارجه طالبان روز چهارشنبه گفت که سخنرانی آقای غروال در 13 نشست امنیتی مسکو بر تحولات اخیر امنیتی، دستاوردها در افغانستان و تأثیرات این تحولات در سطح منطقه و جهان متمرکز بود. همزمان با نشست مسکو، وزیر دفاع روسیه در نشست شورای وزیران دفاع کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی هشدار داد که بیش از 20 گروه تندرو با بیش از 15,000 نیرو در افغانستان حضور دارند. اندری بلوسوف گفته که گروه های تندرو در افغانستان تهدید تروریستی اصلی برای آسیای مرکزی هستند. او افزوده که احتمال نفوذ گروه های افراطی از افغانستان به کشورهای مرز و فراتر از آن وجود دارد. حکومت طالبان نگرانی ها درباره حضور گروه های افراطی را در افغانستان بیجا دانسته. حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان روز چهارشنبه در شبکه اکس نوشت که در افغانستان هیچ گروه خودسر وجود ندارد. افغانستان به هیچ کس خطر نیست. با توجه به سفر هیئت طالبان و اشتراک این گروه در نشست امنیتی مسکو، حالا این پرسش مطرح میشه که آیا طالبان در حال تبدیل شدن به یک بازیگر رسمی در نظم امنیتی و سیاسی منطقه، و اگر بله این تعاملات چی پیامدهایی دارد برای افغانستان، منطقه و برای مردم. در این برنامه با کارشناسان درباره چند محور اصلی گفتگو میکنیم. اهداف چین، پاکستان و روسیه از نزدیک شدن به طالبان چیست؟ آیا این نزدیکی به معنای پذیرش طالبان به عنوان حاکمان رسمی است و این تحرکات در نهایت چی تأثیری بر وضعیت امنیتی و حقوق بشری افغانستان خواهد گذاشت؟ در این برنامه از شریف غالب، مشاور پیشین پالیسی خارجی در وزارت خارجه افغانستان، اکنون مقیم آمریکا، و محمد اسحاق اطمر، استاد پانتون و کارشناس امور سیاسی در جرمنی دعوت کردیم. بحث را با آقای غالب آغاز میکنم. جناب غالب سلام، خوش آمدین.
سلام و سپاس میکنم و اجازه میخواهم تا جناب احمد صاحب و همچنان مشکل مدفعی برنامه سلام میکنم.
تشکر، سلامت باشین. آقای غالب، این تحرکات آیا نشانه از پذیرش تدریجی طالبان در محافل رسمی منطقه است؟ و دیگه ای که چین و روسیه با چی اهداف وارد تعامل با طالبان شدن؟
تشکر میکنم. خب اجازه بدین ابتدا از سفر آقای متقی و حضور هیئت جانب اداره سرپرست به نشست سه جانبه چین حرف آغاز کنیم. چنانکه گزارش شد، مجلس سه جانبه چین با میزبانی و ابتکار چین و با اشتراک جانب افغانستان و پاکستان در بیجینگ صورت گرفت و تلقی ایست که ترتیب این مجلس و همزمانی این مجلس با سفر آقای متقی به بیجینگ یک کار از قبل به اصطلاح مهندسی شده بود توسط چین، و این هم باور عمومی به می است که انگیزه اصلی بر تدبیر این نشست سه جانبه رفع یا بهبود در تنش های جاری میان افغانستان و پاکستان بوده. ما آگاه هستیم که روابط طالبان با پاکستان در یه آخر دچار فرازنشی و تنکهایی بوده، هرچند من شخصا هنوز هم اعتقاد دارم که روابط به اصطلاح نهادی و بنیادی استخباراتی و امنیتی میان دو طرف هنوز هم بر جای است، اما خب در سطوح قابل دید برای مردم عام تنش ها موجود است و مخصوصا با حادثه اخیر جنگ و درگیری نظامی هند و پاکستان من فکر میکنم یک مقدار حتی تشدید شد، چرا جانب هندی ها زمینه را چنان دیدن که یک نوع در صدد گرمی رابط خود با جانب افغانستان برآمدن و اوی مثلا مسلمان در یک حالت برای پاکستانی ها حساسیت برانگیز. به هر حال اگر بیم تنها در رابطه با رابطه چین و طالب ها و همچنان رابطه طالب ها با روسیه در سطح منطقه، من فکر میکنم آنچه که ما شاید هستیم حضور آقای متقی و در نشست سه‌جانبه و همچنان دعوت از هیئت افغانستان در 13 کنفرانس امنیتی مسکو بیش از همه من فکر میکنم اینا زاده دو معلول دو علت اصلی بوده میتونه. یکی به نحو من فکر میکنم این حرکت در راستای یک نوع همگرایی و موضع‌گیری واحد منطقه در قبال وضعیت امنیتی و اقتصادی منطقه و سایر جهان چی است. من فکر میکنم ربط یعنی جانب روس ها و چینایی ها به عنوان دو قدرت معظم منطقه‌ای و بین المللی با گستره وسیع و پهنای وسیع منافع اقتصادی و نظامی منطقوی و بین‌المللی در صدد ایجاد یک جو واحد و به اصطلاح یک کانتکست و پیش‌زمینه واحد برای موضع‌گیری منطقه در قبال اوضاع امنیتی و اقتصادی بین‌المللی هستند و از این نسبت است که میبینیم که یک نوع همگرایی و آن در سطح منطقه از طرف کشورهای آسیای میانه و حتی تا کشور هند و پاکستان و سایرین در این زمینه موجود هست، اما قیادت همه از اینا با دو کشور چین و فدراتیو روسیه برمیگردد. دومین عامل هم فقط معجب ارز میکنم که دومین عامل هم میتونه مثلا وضعیت جاری بین‌المللی و وضعیت مخصوصا نقش دو کشور مهم منطقه در قبال اوضاع بین‌المللی باشه. ما جنگ اوکراین واقف هستیم که وارد 14 سال خود میشه و عملا روسیه را در برابر همه به اصطلاح کلکتیو نیتو در برابر تمام نیتو و ایالات متحده قرار داده و از جانب هم جنگ تعرفه های بی سابقه که میان آمریکا مخصوصا با چین در جریان است. اینا من فکر میکنم همیشه عوامل تنیزایی است که به منطقه و مخصوصا به این دو کشور فرصت و دلایل و انگیزه های لازم برای تدابیر به اصطلاح در سطح منطقه که بتانند بست و به اصطلاح یعنی عنصر نفوذ برای وضعیت منطقه را هم از لحاظ اقتصادی هم از لحاظ سیاسی تحت نظر داشته باشند و یک نوع انتگریتی و جامعیت موضع منطقه در قبال تحولات بین المللی را به اصطلاح تضمین کرده باشند، این هم میتونه یک عامل مطرح در آنچه میبینیم باشند.
تشکر آقای غالب، به شما برمیگردم. جناب اطمر صاحب سلام، شما هم خوش آمدین.
تشکر، زنده باشین. سلام بر شما، سلام بر جناب غالب صاحب و تمام شنونده عزیز.
تشکر آقای اطمر، به نظر شما سفر امیرخان متقی به چین و نشست غیر رسمی سه جانبه بین او و وزیران خارجه پاکستان و چین به چی معنا بود و این نشست تا چی اندازه میتونه تنش ها بین طالبان و اسلام آباد را کاهش بده و یا رفع بکنه؟
خب ما هم به باور آقای غالب هستم که در مجموع یا از نظر استراتژیک اختلاف نظر بین پاکستان و طالبان نیست، یعنی ارتباطات از اینا عمیق است، استخباراتی است و پایدار است. این مسائل که دروازه تورخواب است و تجارت است و بعضی گفتهای دیگه است، این گفتهای روی صحنه است که بسیاری مردم به این باور هستن که این مناسبات شاید برهم خورده باشه، ولیکن من بیشتر ای معتقد نیستم. اونم قسمی که در منطقه بعد از ورود امریکا و ناتو از افغانستان، منطقه دچار یک حالت شد که زمینه و فرصت را در قدرت‌های بزرگ منطقوی موجود آورد تا اینا در مسائل افغانستان نزدیک هم و این خلا را پر کنند و این خلا توسط روسیه، توسط چین، توسط پاکستان در افغانستان داری می‌بینیم که آهسته آهسته پر شده می‌بینیم. اختلافی که بین پاکستان و هند است، رقیب هند هم من حیث یک قدرت منطقوی از این بازی ها دور نمونده. او هم تلاش کرده در طول این چند سال که در مسائل منطقه زور فعال داشته باشه و به این ترتیب ما میبینیم که روابط هند دوباره احیا میشه با حکومت طالبان. و این در حقیقت یک نوع رقابت منطقوی هم است و یک نوع فشار نرم بالای پاکستان هم است که پاکستانی ها ایتو توجیه میکنن که حرکت هایی که بلوچ و پشتون در پاکستان برانداختن در حقیقت با پشتیبانی هند و افغان ها این صورت میگیره، در حالی که واقعیت همه نیست. مسائل امنیتی داخل پاکستان مربوط خودشان است، ولی تحولاتی که در منطقه وجود آمده که بخش از این مربوط افغانستان است، یقین که ناشی از عدم حضور امریکا و خلای قدرتی که در افغانستان با وجود آمده سبب از این شده که فرصتهای را برای مداخله دیگه کشورها و یا روابط دیگه کشورها با حکومت طالبان آماده بسازه.
تشکر اطمار صاحب از شما. جناب غالب، اسلام آباد گفته که در نشست سه جانبه غیر رسمی بین وزیران خارجه پاکستان و چین و طالبان توافق شد که دهلیز اقتصادی چین، پاکستان و افغانستان گسترش یابد. از دید شما این کار چقدر عملی است؟
خب در ظاهر امر یک از دستاوردهای نشست سه جانبه بیجینگ همین مطلب گفته شد که ظاهرا چین و همچنان در نقش پررنگی که پاکستان در تطبیق و امپلیمنتیشن همین ایجاد کوریدور اقتصادی یک پیاده و یک راه در منطقه در صدد هستند تا افغانستان هم شاملی به نامش شود. و من تصور میکنم جانب اداره سرپرست هم در حالی که از فقدان مشروعیت داخلی و انزوای بین ملی، یعنی انزوای دیپلماتیک و سیاسی بین ملی رنج میبره، اونا هم میره یک فرصت تلقی میکنن که به نوع به اصطلاح موجب تعمیم و به اصطلاح گسترش رابط سیاسیشون در سطح منطقه شود و همچنان فرصت های اقتصادی برای جانب طالبان هم ایجاد شود. اما واقعیت عمل این که در حالی که چین در پاکستان یک حجم بلند سرمایه گذاری را در رابطه با تطبیق این برنامه، یعنی امین دهلیز اقتصادی یا چیزی که به نام یک جاده و یک راه معروف است کرده، در افغانستان من فکر میکنم چینایی ها خودشان هم میدانند که وضعیت سردرگم و پیچیده افغانستان را یک کاندید به اصطلاح مناسب برای سرمایه گذاری بزرگی که ایجاب میکنه نمی سازن. چرا وضعیت در افغانستان سیال هست؟ از یاد نبریم که با وصف از این که جانب طالب ها تدابیر زیادی گرفتن و تا اندازه به اصطلاح دستاورت های در رابطه با تعمیم روابط و تعمیق و گسترش روابط با کشورهای منطقه در سطوح معین و تعریف شده شدن، اما وقت امر ایست که ادغام یک کشور عضو سازمان ملل در سازوکار بین ملی و در نظام بین ملی مستلزم یک سری از گپای است که او را افغانستان اصولا در او جایگاه نیست و تا زمانی که متصور میکنم مشروعیت داخلی نظام تامین نشه، تا زمانی که عضویت افغانستان در سازمان ملل متحد و به طبع از او رابط دو جانبه رسمی و شناخت رسمی از جانب کشورهای از طرف جامعه جهانی در مجموع به طالبان اعطا نشه و اینا عملا در سطح سازمانهای متعدد بین الملل که مسائل امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و از این قبیل در بحث میکنن عملا حاضر نباشن. من فکر نمی کنم که افغانستان در موقعی باشه که واقعا تعهدات کلانی برای تطبیق و یا موافقیت تطبیق این پروژه تا جایی که به افغانستان مربوط میشه باشه. اما من فکر می کنم جانب پاکستان و چین، من فقط خلاصه عرض می کنم و تصور می کنم یک دلیل عمده در طرح موضوع جانب پاکستان و چین، تصور می کنم بسیار متوجه به اصطلاح کشانیدن طالبان در نوع تفاهم و بهبود روابط و رفع اشکالات ظاهری میان جانب پاکستان و طالبان هست. من تلقی میکنم شاید بیشتر چی باشه، چرا چین خود با اصفازی که در صدد توسعه منافع اقتصادی در افغانستان است، اما آگاه هستند که افغانستان یک دنیا پتانسیل متاسفانه منفی در قبال دورنمای حوادث و دورنمای وضعیت در افغانستان موجود است و مانع اصلی به تطبیق و موفقیت پروژه میشه.
تشکر. از تعامل چین و روسیه با طالبان صحبت شد، این تعامل چی تأثیر بر نفوذ غرب در منطقه خواهد داشت آقای غالب؟
خب چیزی که جناب ادمش پیشتر گفتن، اصولا برآمدن امریکا از افغانستان و انخلاء نظامی افغانستان و متاسفانه حوادثی که پس از او آمد، خب متاسفانه به خاطر عرض میکنم که عملا ما دیدیم که یک واکیوم و یک خلای عملی قدرت در افغانستان ایجاد شد، یک خلای کلان سیاسی و طالب ها بدون از اینکه حتی به اصطلاح الزامی به یعنی به الزامات خودشان در خلال ما توافق نامه دوحه وقع گذاشته باشند، اولا افغانستان را به گونه نظامی تسخیر کردند. حالا با این وضع علای ایجاد شده در منطقه وضعیتی ایجاد کرد که هم طالب ها خودشان در صدد به اصطلاح یارگیری و توسعه روابط خود در سطح منطقه برایند و هم منطقه یعنی مخصوصا کشورهای کلان منطقه روسیه و چین نگرانی کلان داستان تا چطور وضعیت در افغانستان به اصطلاح چی شده بتانه مهار شده بتانه، چرا اونا از موجودیت و حضور و فعالیت یک تعداد گروه های دهشت افغان که حتی در سطح خود منطقه فعال هستند و در علیه نظام های منطقه من جمله چین و روسیه اونا داخل فعالیت هستند، از او هم آگاه هستند و این هم که گویا افغانستان مشروعیت نظام طالب ها اعاده نشده و عملا در افغانستان نظامی که از طریق مراجعه به آرای و اراده آزاد مردم برپا شده باشه او تو یک چیز ایجاد نشده، ولذا من فکر میکنم اینا در صدد پر کردن یک خلا برآمدن. حال هر آن چیزی که ما در قبال افغانستان میبینیم، در حالی که جامعه بین المللی تا حال اجتناب کردن از شناخت رسمی جانب اداره سرپرست، اما کشورهای منطقه و مخصوصا دو کشور چین و روسیه به خاطر تنوع منافعشان در افغانستان بلخص از لحاظ امنیتی و تا اندازه هم اقتصادی متظاهر میکنم، یعنی او باعث شده که این دو کشور از وضعیت ایجاد شده استفاده در محور منفعت خود بکنند. و اما من تاکید میکنم که چیزی که در افغانستان صورت میگیره مخصوصا تا جایی که به نوع رویکرد و پالیسی های منطقه مربوط میشه یک چیزی به نام کانتینمنت پالیسی هست، به این معنا که اینا باعث وزی که مشتاق به شناختن رسمی و داخل تعاملات رسمی دو جانبه با جانب طالبان نمیشن، اما روابط تا سطحی که اونا را قادر بسازه امنیت و اوضاع را در افغانستان مدیریت کنن در او سطح با طالب ها و با اداره سرپرست در تعامل هستن.
تشکر از شما آقای غالب. جناب اطمر، آیا چین و روسیه واقعا طالبان را به عنوان شریک سیاسی امنیتی میپذیرن یا صرفا از این گروه برای تامین منافع خود بهره می برن؟
خب ببینید، اول این مسئله است که رابطه خود چین و روسیه با طالبان دوحه در نگاه میکنن که فرصت بر دیگه بازیگران در منطقه و در افغانستان مساعد نشد. یعنی از ای که ناتو و امریکا از افغانستان رفتن یک فرصت است برای چین و برای روسیه که حمایت بکنن از هر نظام که در افغانستان حاکم باشه که دوباره فرصت بازگشت امریکا و کشورهای غربی در افغانستان مساعد نشه. این به اصطلاح هدف عمدهشان است. در کنار از این چیز دیگه که سبب نگرانی چین و روسیه است او حضور اینمی گروپای مذهبی افراطی در افغانستان است که از جمله القاعده است، داعش است، ایغور مثلا گروپی است که چین از او میخواه که یعنی امو سلامت چین و یا امو امنیت چین تهدید نکنه و امثال از این شاید هم دیگه گروپ های باشه که اونا کشورهای آسیای میانه را میشه که تهدید متوجه بسازن و یا بعضی کشورهای دیگه مثل ایران یا هم روابطشان با طالبا یک امو دلیل عمدهش هم نظارت به محرکت های اینمی گروپ هایی که در داخل افغانستان موجود است. قسمی که شما گفتین به اثر راپوری که شما ارائه کردین 15,000 نفر مربوط به می گروپ هستن که اینا مساله هستن در داخل افغانستان. اینا هر زمان می تونن کشورهای آسیامیانه و یا اینمی جمهوریت های که در اطراف افغانستان کشورها را مورد تهدید قرار بدن.
اتمر صاحب، هشدار روسیه درباره حضور یا موجودیت 20 گروه افراطی در قلمرو افغانستان چی پیامد برای تعامل با طالبان خواهد داشت؟ این هشدار چقدر جدی هست؟
خب میبینین امو مسئله چوب و به اصطلاح پنشمنت و ریوارد است، یعنی هم مکافات است و هم مجازات، هم در پلیزی که مکافات میتن و یک چوب دیگه هم به دست شانه است و اون چوب تهدید است که وقتی این مسائل بیان میشه که در افغانستان 20 گروپ است و اینا خطر را متوجه منطقه ساخته میتونن، این گروپ ها تعدادشان 15,000 نفر است، اینا مسئله هستن، این به این معنی است که یعنی ما امی حرکت را به زیر نظر داریم و این را اجازه نخواد بیتیم. و دیگه که با طالب ها اینا رابط خوب دارن به خاطر از اینکه یعنی طالب مجبور نشود که برای کشور دیگه از کس دیگه تقاضای کمک بکنن. این چین و روسیه دو شریک نزدیک هست که در کنار مسائل امنیتی و اقتصادی کرده کشور و از افغانستان دانشما بفهمین چین یکی از علاقه مندهای به افغانستان در کنار امنیتش مسئله اقتصادشان است. چین مثل که گفته شد در پروژه کلان یک راه کاروان 5 میلیارد دلار سرمایه گذاری دارد و همین نشست که در چین صورت گرفت بین وزرای خارجه پاکستان چین افغانستان به این معنا بود که افغانستان هم جزء فعال از این پروژه باشه. این تلاش میکنه تا زیر ساختهای ترانزیتی و ترانسپورتی را در افغانستان جور بکنه، بنا بکنه و این به مخاطر است که چین یک هدف اقتصادی بسیار بزرگ هم برای منابع افغانستان داره هم برای پروژه های اقتصادی خود داره که البته از طریق افغانستان میکنه که این کشورها با هم پیوند بده.
تشکر. صدای ما را از رادیو آزادی در برنامه در امواج آزادی میشنوین. سپاس که تا حال با ما همراه هستین. غالب صاحب، همزمان با حضور طالبان برای نخستین بار در نشست امنیتی مسکو، هشدار وزیر دفاع روسیه از حضور 20 گروه افراطی در افغانستان به چه معناست؟
سیاست به اصطلاح کماق و طویل یا چیزی که به نام کارت ان استک معروف است، که در حالی که روزها بنابر دلایلی که قبلا بشمردیم تمایل عزیزه دارند که وضعیت در افغانستان مدیریت کنند و عملا در صدد یک نوع تحکیم و گسترش رابط با جانب افغانستان هستند. خب یک دلیل مهم هم این که گویا خلای استراتژیکی را که ایجاد شد و پس از به اصطلاح دیپارت کردن ناتو و امریکا عملا در صدد ازی هستند که وضعیت به نحوی مدیریت شود که دیگه زمینی برای مراجعت مجدد غرب در منطقه صورت نگیره، چرا او را مخل امنیت و منافع روسیه میدانند و چین مثل هر کشور دیگه. و از یاد دانم نره که ایساه افغانستان و مخصوصا آسیا میانه، از جایی که روزها به قویان نگران به اصطلاح نگران یک نوع خطرات امنیتی ناشی شده از خاک افغانستان در اونجا هستن، اینا همش امو چیزی به نام به اصطلاح ساحه منافع حیاتی روسا تلقی میشه. از او خاطر حساسیت کافی موجود است و دلایل کافی موجود است که هر در عین حالی که در صدد به اصطلاح انکشاف و تحکیم رابطه با طالبا و گسترش رابطه در سطوح معین هستن و در عین حال هم به جانب طالبا و اداره سرپرست یک گوشت میکنن و هم به جامعه بین المللی و فکر میکنن بر رقبایی که در جنگ در رقابت های منطقوی یا چیزی به نام جیوپولیتیکل و جیواستراتژیک رایولریز، رقابت های کلانی که هم در سطح منطقه میان خود کشورها و هم در سطح بیرونی با منطقه. مفکر میکنم آنچه که وزیر دفاع روسیه میگه مخاطبش هم اداره سرپرست در کابل و هم دیگرها است، که ما در عین حالی که بنابر ملحوظات خاص و بر اساس منافع معینی حاضر هستیم با جانب کابل در تعاملات معین و تعریف شده باشیم، اما در عین حال متوجه تهدیدات بالقوه در داخل افغانستان هم هستیم و از هر آنچه که موجب این شبکه اونا به تهدید بالفعل علیه منافع حیاتی روسیه و کشورهای سی‌آی‌اس و کشورهای آسیای مرکزی که ساحه عرض کردم ساحه منافع حیاتی روسا است، او را متوجه هستند و از او جلوگیری میکنند. و من فکر میکنم میره جانب چیزی که من پیشتر عرض کردم خدمت شما که همی کانتینمنت پالیسی، من فکر میکنم مصداق کانتینمنت پالیسی است، همی که در عین حالی که رابطه موجود است خود را کلن آگاه نگاه میکنن از چیزی که در افغانستان صورت میگیره و نگرانی های خود را هم با جانب طالبا و منطقه برمیان میگذارن و هم تدابیر کافی برای به اصطلاح محافظت از منافع امنیتی خود در برابر اونچه که احتمال ناشی شدن از افغانستان است قرار میکنن.
تشکر. از آنچه حضور گروه های افراطی در قلمرو افغانستان دانسته میشه و روسیه از آن هشدار داده و نگران موجودیت گروه ها در قلمرو افغانستان هست، از طرف دیگه چین هم از فعالیت های جنبش اسلامی ترکستان شرقی در افغانستان قبلا ابراز نگرانی کرده. اتمر صاحب، آیا طالبان قادر به مهار این گروه ها هست؟
ببینین طالبان در طی 20 سال گذشته رابطه بسیار نزدیک با می جنگجویان داشته. امروز مشکلی که طالبا در ظاهر با پاکستان داره اینمی حضور تی تی پی در افغانستان است و این یک معضل بدل شده. در طی 20 سال گذشته اینمی گروپ ها دوشادش طالبا علیه جمهوریت در وقت جنگیدن، زمانی که ناتو و امریکا از افغانستان بیرون رفتن سلاح های از اونا توسط اینمی گروپ ها به دست همی گروپ ها رسید و این گروپ ها دیگه هم تقویه شدن. حتی شواهد هم از دسترسی سلاح ها به کشورهای بیرون منطقه هم دیده شده، که مثلا در هند، در شرق میانه و در بعضی کشورهای دیگه. یعنی مسئله است که طالبان نمیتونن که از این گروپ ها خود دور میسازن، و اگر هم دور میسازن که خود از نظر ایدئولوژیک اینا نمیتونن این کار رو کنن، و دوی که احتمال از این است که اگر اینا از این گروپ ها دور شون باز خود همی گروپ ها میشه که با کسی نیروی دشمن علیه طالب اینا عمل بکنن. و از خاطر است که طالبا این گروپا را و تضمینم که طالبا بر دنیا میده ایست که ما نمیگذاریم که این گروپا امنیت کشورهای دیگر را برهم بزنن. ای به این معناست که ما خیار خلصلا کردن نمیتونیم، ما خیار از کشور بیرون کردن نمیتونیم، ولی همه قدر اگر ما بتانیم که اینا تهدید بر دیگه کشورها نباشه اینی مسئولیت ماست. لیکن مسئله طوری است که طالبان نمیتونن این گروپ را یا خلصلا کنن یا از کشور بیرون کنن. چرا؟ از نظر ایدئولوژی ای
بله تشکر. طالبان پیوسته این را رد کردند که گویا با گروه های تندرو و دهشت افغان رابط دارند و در پاسخ به هشدار وزیر دفاع روسیه هم گفته که هیچ گروه دیگر در داخل افغانستان حضور نداره و فعالیت نداره. غالب صاحب شما نظرتان چی است که چگونه طالبان میتونند که نگرانی های امنیتی روسیه و چین رفع بکنند؟
خب نخست طالب ها از یک فرصتی دریغ نکردن تا با صدور اعلامیه ها و اعلامیه های رسمی از جانب خودشان و همچنان دستوتوه مختلف مقامات رسمی امنیتی و استخباراتی جانب اداره سرپرست این اطمینان به دنیا و مخصوصا به منطقه و مخصوصا به دو کشور بزرگ منطقه پیهم بتن که از خاک افغانستان به هیچ عنوان علیه منافع کشورهای دیگه استفاده نخواهد شد. خب این خو من فکر میکنم دلایلی که آیت مر برشمردم دلایل بسیار معجزه است. من فکر نمیکنم که طالب ها در موقعی باشند که عملا نسبت به یک سری مسائل اشتراک مشترکات اعتقادی، مشترکات پیشینه به اصطلاح فعالیت های نظامی و فعالیت های مماثل و همانند در منطقه اونا عوامل است که طالبان را محدود می سازد توانمندی شانه و حتی شاید هم نیات شانه برای جی که عملا در برابر گروه هایی که در افغانستان هستند عملا دست به اقدام بزنند، چون می تانند موجب آشوب و موجب یک نوع به اصطلاح چی شود، موجب تحریک اقدام متقابل از اونها شد و مثلا یک ضربه کلان به امنیت نسبی که در افغانستان حاکم است به او متوجه بتازد. اما در نهایت این دو کشور کلان چنان که عرض کردم روسیه به خاطر امو چیز بنام vital interest milieu روسیه آسیای میانه را اقدر در حوزه به اصطلاح امنیت ملی خود مهم میدانه که به او به اصطلاح یک اصطلاح استفاده میکنه به نام نیر برات یا خارج نزدیک، به این معنا که درازای سرحدات کشورهای آسیای میانه با اصطلاحی که کشورهای مستقل هستند اینقدر به روسیه اهمیت داره که هر آنگاهی که از جانب افغانستان تهدیدی متوجه این سرحدات شود حتی خودش داخل اقدامات برای بسیج نیروها به جهت دفاع از امنیت این مرزا میگراید. ما شما دیدیم که در تاجیکستان یک پیام صحبت گرفته و همچنان در کشورهای دیگه مجاور افغانستان و ولی زا من فکر میکنم با وصف تعهد ابراز شده جانب طالبان برای در رابطه با عدم استفاده از خاک افغانستان علیه منافع کشورهای دیگه بسیار دشوار است که جانب چین و روسیه عملا این اطمینان حاصل کنند که واقعا طالب ها در خب هم اراده عرض می کنم هم توانمندی، اما اگر بیشتر طرف توانمندی گپ بزنیم من بسیار مشکل می دانم که اونا واقعا قانع شوند به چیزی که جانب طالب ها میگن، برای اینکه وضعیت در افغانستان متاسفانه وضعیت سیال است و هر روز ما انکشافات تازه را می بینیم و نبود یک نظام مشروعی که با در دنیا بسیار جایگاه داشته باشه و داخل روابط و سازوکار منطقه‌ای بین المللی باشه، در غیاب از او اوضاع رو اونا دست میکنن و میکنن که هنوز یک واکیوم امنیتی در افغانستان موجود است و پتانسیل متاسفانه تهدیدات در افغانستان همچنان بالا میخیمید.
تشکر از شما. اتمر صاحب، تعامل و همکاری چین و روسیه با طالبان از دید شما بیشتر بر مبنای منافع امنیتی است یا اقتصادی؟
ما فکر میکنم هر دویش، هم مسائل اقتصادی است. شما مثلا سرمایه گذاری چین ببینین در منطقه و همچنین بعد از گرفتن بعضی پروژه های استخراج نفت و گاز و معدن در افغانستان است. و دیگه که از خلای قانونی یک حکومت اینا استفاده میکنن. اکثر ما میبینیم که خود افغان ها در رسانه ها اعتراض میکنن از اینکه چینایا چرا در امیت یک شرایطی که افغانستان هنوز صاحب یک حکومت قانونی نیست، اینا نظر به مو نرم های بین المللی ایتو قراردادهای بسیار بزرگ کلان را با نظامی که دیفاکتوس در افغانستان او را عقد میکنن و این قراردادها را میگیرن. در حقیقت اینجا یک نوع مردم افغانستان چین هم علامت میسازه به اصطلاح که اینا در ایتو شرایطی که چطور حاضر میشن با این قراردادهای بزرگ. و همین قسم طالبان را انتقاد میکنم که اینا به خاطر به دست آوردن صرف پول اینا میخوان که مو منافع ملی کشور را زیر پای کنند و دست به هر نوع معامله و هر نوع قرارداد میزنند. یکی که طالبان صرف به خاطر جمع‌آوری پول وضع بلند مالیاتی سر زمیندارا، سر کسایی که اینا ملکیت ها دارن و تجارت خانه دارن و تجار هستن، حتی کسایی که اینا حرفه های بسیار کوچک دارن، وضع مالیات بسیار بلند. این در حقیقت نشان میده که گویا یک نظامی که او دلسوز به مردم باشه نیست، صرف بخاطر به دست آوردن منافع است. و در این یک فضا چین هم کوشش میکنه از این خلای قدرت استفاده بکنه و قراردادهای بزرگ اقتصادی را در افغانستان بگیره و در مقابل برای طالبان هم امتیاز بده. طالبان از چی استفاده میکنه؟ طالبان از استفاده میکنن که یکی که هر قدر که اینا پذیرفته شون در کشورهای منطقه، ولو کشورهای آسیا میانه باشه، روسیه باشه، چین باشه، ایران باشه، اینا یک قدم نزدیک میشن به جامعه جهانی. یعنی یک اندازه کردیت میگیرن برای اینکه اینا من حیث یک نظام، من حیث یک حکومت شناخته شده. در اینجا هم چین و هم روسیه. روسیه خودش زیر تأثیرات زیاد است و کوشش میکنه روسیه که تجارت خود با افغانستان انکشاف بده تا بتانه اینا امو اقلام را که روسیه زیر تحریمش است مثل تیل و گاز و این را به افغانستان صادر بکنه. دیگه از این اردو منفعت میگیرن، هم روسیه و چین و هم حکومت طالبان برای ایجاد امو مشروعیت خود و ایجاد روابط خود و مشروعیت خود.
جناب غالب، آیا طالبان توانستند که از تعاملات اقتصادی با چین و روسیه برای کاهش فشار تحریم‌های غرب استفاده کنند؟
خب یک چیز من میخوام مدرسه بسازم که
بله.
رابطه چین و روسیه با وصف این که خب مشابهت‌های زیادی دارد، اما یک مقدار قابل تمایز هم هست. چین رابطه اقتصادی خود با افغانستان به طور چشمگیری تقویت کرده. در سال جاری حجم تجارت دو جانبه میان چین و افغانستان به 1.3 میلیارد دلار رسیده و یک افزایش 125% نسبت به قبل نشان میده. و این هم آقا هستیم که چین بر صادرات افغانستان معافیت کامل گمرکی را قائل شدن برای تسهیل تجارت دو جانبه. منافع چین در افغانستان تامین امنیت پروژه چیزی که پیشتر گفتیم کمربند و جاده و بلت اند رود و همچنان جلوگیری از حضور گروه های افراطی غور در افغانستان است و در پهلوی ازو به چیزی که اطلس همین گفتن برابردوی از منابع معدنی غنی افغانستان مثل مسحینک و حال اتفاقا که معادن زیادی را چینایی ها داخل تعامل هستند با جانب کابل و این یک نوع سوء استفاده از وضعیت است. خب نتیجه میشه که در پهلوی نگرانی نظامی و امنیتی مسلمان امنیتی بیشتر چین بیشتر متمایل به استفاده اقتصادی از وضعیت است و مخصوصا که موضوع یک نوع ممد موفقیت امی برنامه بلت اند رود و کمربند و جاده میشه که او بر چین در منطقه و در سطوح قاره‌های دیگر از اهمیت کلانی برخوردار است. اما تا جایی که به روسیه میرسه من فکر میکنم رویکرد روسیه کمی متفاوت است و اونا تمرکز به مسائل امنیتی و نفوذ ژئوپلیتیکی بیشتر میکنن تا توسعه اقتصادی و استخراج منابع. سازمان پیمان امنیت جمعی چیزی که به نام SCO نام برده میشه همکاری های خود با طالبان در قالب مثلا سازمان همکاری شانگهای با طالبان تقویت میکنن و تصور میکنم و با وجودی که هیچ یک از این دو کشورها هنوز طالبان را به رسمیت نشناختن اما تعاملات از اونا نشانگر از این است که در رابطه با افغانستان و نوعیت تعمیم و گسترش و تعمیق رابطه خود و نفوذ خود بالای افغانستان یک نوع همسویی رابردی دارند هم چین و هم پاکستان و من فکر میکنم حتی میتونه که به اصطلاح چشمنداز و دورنمای ژئوپلیتیکی افغانستان در سالهای آینده به نحوی متعصب بسازه.
سپاس از شما. اطمار صاحب چی تفاوت ها و شباهت های میان رویکرد های چین و روسیه نسبت به طالبان به نظر میرسه و وجود داره؟
خب چین ها بیشتر به توجه منفعت های اقتصادی هستن. اونا در تمام کشورهایی که سرمایه گذاری کردن یعنی اون کشورها را به نحوی از الگاه زیده نفوذ اقتصادی خود دروردن و اون کشورها اصطلاح سر زنده نبرده از اون هجوم اقتصادی چین و چین در این قسمت تجربه کافی داره. صدای ما میشنوین؟
بله اطمار صاحب صدای شما را میشنوین بفرمایید. بله تشکر.
ولی روسا و ترنیس روسا زیادتر قسمی که گفته شد متوجه مسائل امنیتی است اما در یه آخر اونا علاقه من در انکشاف اقتصادی هم یا روابط اقتصادی با افغانستان هستند. چنانچه ایرا مقامات خود روسی گفتن اخیراً که ما در صدد ازی هستیم که زمانی که متظاهرات تقریباً به حالت تعلیق رفت اینا یه گپ اظهار کردن که ما روابط اقتصادی خودم ارتقا میدیم. یعنی امکان از این موجود است که بعض قراردادها یا با افغانستان اینا برگزار بکنند. ولی چینایا بیشتر هدفشان از این که اونا ایغورا را فراموش نمی کنند. ولی چین در پی از این است که از این وضع فعلی افغانستان اینا استفاده از این را ببرند. روسیه در اوکراین مصروف است. روسیه جنجال های دیگه داره. از باره که طالب ها با قدرت رسیده روسیه درگیر جنگ اوکراین است و به اصطلاح آنقدر مصروف است که روی مسائل اقتصادی اونقدر زیاد توجه نداره. ولی بر ترتیب هر دوی ای کشورها در یک موضع قرار دارن. یعنی اونا می خلای را که فعلا با وجود آمده نمیخواه که دوباره توسط غربی ها پر شود. بر شکل که میشه اینا امور روابط افغانستان هم کنترل میکنن، اقتصادش هم کنترل میکنن، امنیتش هم زیر نظر خودشان است که او نشود که این کشورها را امنیتش برهم بزنه. از طرف دیگه به بالا مسائل حقوق بشری حق زنا و یا مثلا حکومت مشروع. امروز اینی واژه ها تقریبا آهسته آهسته از فکر دنیا زدوده شده میره یا به فراموشی سپرده شده میره. ما ایره میبینیم امو امریکایی که همیشه دم از پشتیبانی دموکراسی و ارزش های دموکراسی در جان میزد، امروز حرف به زبان نمیاره. اونا هم در پای منافع اقتصادی خود هستن و به این ترتیب ما میبینیم که یک تحول هم در دنیا روان است و هم در منطقه روان است. روس و چین کوشش میکنن که نفوذ غربی ها را در این منطقه از بین ببرن و به اصطلاح جهان از یک قطبی بیرون بکنن و طرف چند قطبی یا دو قطبی شدن و نظم نوین امنیتی را هم در منطقه و هم در جهان حاکم بسازن و این با تلاش خود کشورهای منطقه و این قدرت‌های بزرگ و حتی کشورهای که شامل بریکس است یا میتونه که در این راستا اینا را کمک
کنه. تشکر جناب اطمر از شما. شنونده روی خط تلفن داریم در این قسمت برنامه. سلام به شما، بفرمایید. رادیو آزادی است.
آقای فروغ سلام دارم خدمت شما و آقای اطمر و احسای شنونده و همکارای شما. زوش هستم از تخار.
سلامت باشین، خوش آمدین. بفرمایین راجع به موضوع برنامه اگر شما نظر و سوال دارین میشنویم از شما.
ما یک نظر کوتاهی داشتم، چون امی دیگه آمیگن آزموده را آزمودن خطا است، چون روس یک بار دیگه امکان خود در افغانستان داده بود حالیم که با دوستی طالبا با دوستی دوستی دراز کردن و چین هم کرد و این چین کرد یک اجده هاست، یک اجده های بسیار بزرگ است که بالای اموال و معادین ما چشم دخته هید با ما نیازی ندارد. چین خودش در کشور چقدر مشکلات ها داره و حل نمیسازه. این بخاطر کدام اهدافی چیزی نداره که بخاطر پیشرفتی ما کار بکنه. ما معادین سرمایه ما که چپاول کرد میره از وطن. ما از دیگراش کدام خاطره نداریم که از چین روس داشته باشیم. طالبا دیگه باید کوشش اول بکنه که درد مردم را اسب بکنه، باید ملت خود در پولی خود داشته باشه. چون ما مردم معلول بیچاره هستیم که در نظام جمهوریت یا فاسد دیگه میگو 60,000 معاش داشتیم، امور با ما 18,000 سالانه میتکرم سه کرد تا طالبان ما را میرفت آمن میکنیم، اونم درست نیست. اینه با دل ملت خود بدوت نمیره چی که به این رفته با بیگانه دوست راست میکنه و دوستی میکنه. هیچ درد ما را نه چین دوام میکنه، نه گفتگاه پا روس و نه آمریکا و نه دیگه دیگه. تا ما ملت خود را به یک دینه بکنیم گفتن حکومتی همه شمول کار برای زنا، درس تعلیم زنا برای همگان، حکومتی همه شمول چیز نباشه، این گپا گپای مفته.
تشکر از تماس و نظر شما. اکنون میخواییم تبصره مهمانان ما را داشته باشیم. جناب غالب، چیست تبصره شما به آنچه که شنونده ما گفت؟
خب درک میکنیم با احترام به نظر برادر ما. وضعیت پیشتر چند بار مفکر میکنم ما بر موضوع بسیار مهم مشروعیت داخلی اشاره کردیم. مشروعیت داخلی را ما به خاطر طرح میکنیم که هیچ کشوری نمیتونه با عنوان به اصطلاح یک گوسفند سیاه و یک به اصطلاح بافته جدا تافته شده از دیگران، چیزی که در مردم عوام میگن، بدور از به اصطلاح انظار جامعه بین المللی و در فقدان روابط رسمی و معمول با جامعه بین المللی برای همه توسط یک گروپ یا یک حزب یا یک تنظیم یا هرچی که نامشو میمارید، در غیاب مراجعه به آرای مردم و بدون نظر و اشتراک عملی مردم در قدرت سیاسی و همچنان در منابع ملی برای همه حاکم بانه. و این وضعیت را من فکر میکنم اداره سرپرست درک میکنه. حتی اونهایی که در پشت مثلا عامل اصلی و عوامل تحرک چیزی به نام امی پوسی قطر بود، فرض کنین آقای خلیزاد شخصا پیهم میگن که از سرمایده موافقتنامه دوحه چنانی که باید عملی نشد و آنچه در افغانستان رخ داد فقدان مشروعیت و فقدان و خلای به اصطلاح مشروعیت سیاسی
اینا همش زاده و معلول امی هست که دالکا از طریق مراجعه به آرای مردم قدرت نگرفتن. اونا با توسل به زور و با نیل به خاطر نیل به اهداف سیاسی عملا به قدرت رسیدن. حالا از او خاطر مفتیم میکنم تلاش برای انکشاف روابط با کشورهای منطقه هرچند یک مقدار به اصطلاح سهولت برای ادامه کار برای اداره سرپرست ایجاد میکنه، امین که با روسا، با چینایی ها، با کشورهای آسیا میانه، حتی با هند، پاکستان، ترکیه این درک میکنیم. اما قرار من همیشه گفتیم و فکر میکنیم نظر واحد همه صاحب نظرها و در رابطه با افغانستان هست، اگر تلقی این باشه که معامله و تعامل با این کشورها مشروعیت را به افغانستان میاره و نقطه پایان به مشکل افغانستان که با عنوان یک معضل بین ملی پنداشته میکنه به اون میذاره، یه اشتباه تلقی است. با گذشت هر روز وضعیت در داخل افغانستان و متاسفانه فقدان دسترسی مردم به هیچ نوع خدمات اجتماعی و غیره باعث میشه که وضعیت عدیده در افغانستان حاکم است و این وضعیت موجب تعمیق و گستره و متاسفانه توسعه نارضایتی زیاد مردم و نهایتا افغانستان خدا نخواسته باشه پس به مراحل جنگ و جنگ گرم میکشونه. و
اگر
اداره سپرست باید پیر مدنظر داشته باشد، من فکر میکنم تکلیل یک اداره ممثل آرای مردم که بتانه از همه هویت جمعی و آرا و خواستهای جمعی مردم افغانستان نمایندگی کنه یکانه رای حل موافقت ادامه وجه در افغانستان و نهایتا موافقت مردم افغانستان تلقی شده میتانه.
سپاس از شما. اطمار صاحب چند دقیقه محدود از برنامه مانده، کوتاه تبصره شما در رابطه با نظری که شنونده ما پیشتر ابراز کرد چی است و دیگه ای که در رابطه با تعاملات چین و روسیه با طالبان حرف زده شد، این تعاملات چی پیام برای مردم افغانستان به ویژه گروه های آسیب پذیر مانند زنان و اقلیت ها داره؟
از اینجاست که ما بفهمیم که کشورها رابطهشان روابط با مردم نیست، روابط با حاکمای نظام هستند. اونا در پی منافع خود هستند. البته منافعشان میتونه اقتصادی باشه، میتونه امنیتی باشه و میتونه سیاسی باشه. چیزی که ما من حیث افغان به او ضرورت داریم و یک گفتمان است، یک بحث است، یک نظامی که مشروعیت خود از مردم خود بگیره، یک نظامی که او قانون داشته باشه، نظامی که دو زن و مرد به حق خود رسیده باشه، نظامی که او مشروعیت خارجی داشته باشه، نظامی که او معیارهای بین‌المللی را مراعات بکنه، نظامی که تعهدات بین‌المللی خود را حفظ بکنه، نظامی که تهدید نباشه برای کشورهای همسایه و منطقه، نظامی که دنیا علاقمند باشه که با اونا روابط داشته باشه. در اون صورت است که ما میتونیم به یک حکومت ایدئال برسیم. در غیر از اون حکومت های ایدئالوژیک محدود به خود هستند. اونا در پی منافع و در پی خدمت به مردم هم نیستن. فقط تا زمان اونا ادامه پیدا میکنن که خودشان هستن و ایدئالوژیشان هستن. و این حکومت های ایدئولوژیک هیچ وقت بقا نداره و معروض به سقوط است. تا زمانی که حکومت ها مشروعیت نداشته باشه از مردم و پشتیبانی نداشته باشه از مردم.
سپاس از شما جناب اطمار صاحب. در همین جا رسیدیم به پایان این برنامه در امواج آزادی. از مهمانان ما محمد اسحاق اطمار، استاد پانتون و کارشناس امور سیاسی در جرمنی، و شریف غالب مشاور پیشین پالیسی خارجی در وزارت خارجه افغانستان اکنون مقیم امریکا، سپاس که حضور یافتند در برنامه. از شنونده ها و مخاطبین ما هم تشکر که تا حال ما را همراهی کردند. Yeah.